را به همگان آموختند.
می گفت زندگی سراسر آزمونه و شهادت مهر سبز قبولی که روسفید میکنه صاحبان کارنامه های سرخ رو.
شهدا مایه رونق حیات معنوی هم در کشور. شهدا تا هستن با تن خودشون دفاع میکنن. وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه. مهم اینه که ما بشنویم این صدا.
باید که به شیوه کهن برگردیم، از زرد به سبزی چمن برگردیم، چون ریشه روح ما در این آبادیست. باید به وطن، به خیشتن برگردیم.
میدونی این روزا چرا همش میگن بی خودی بیرون نرو یا در مواقع حمله پناه بگیر؟ چون توی جنگ اینکه کی کجا باشی یا نباشی میتونه فرق بین مرگ و زندگی باشه. مثلا لحظه اصابت موشک یا پهپاد همونجاست که باید تصمیم درست رو بگیری. وایستادن تو بالکن یا کنار پنجره یعنی خودتو گذاشتی وسط خطر. یا مثلا وقتی صدای آژیر یا پدافند رو میشنوی اون لحظه دیگه وقت تماشا کردن نیست، وقت پناه گرفتنه. خیلیا تو حمله دوم آسیب دیدن چون فکر کردن خب تموم شد دیگه، اما دشمن گاهی دو بار یه منطقه رو میزنه. واسه همین نباید زود بپری بالا پشت بوم یا سریعاً از پناه در بیای یا به محل اصابت بری و شروع کنی فیلم گرفتن. اینکه الکی بری سمت ساختمونای آسیب دیده و مراکز حساس نظامی فقط داری خودتو در معرض ریسک میذاری، چون که اونجاها معمولاً بیشتر توی لیست حملن. حتی ترافیک درست کردن سر صحنه حادثه باعث میشه امداد دیر برسه. اینجوری نه فقط جون خودتو بلکه فرصت نجات دیگران رو هم از بین میبری. توی جنگ حضور بیجا یعنی یه اشتباه گران. برای امنیت خودمون و بقیه حواسمون به رفتارمون باشه. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمن کمک میکنه یا هموطنت.
قسم به عشق مادران، به گریه های بی امان، سر از تنم جدا شود فدای خاک پاک ما. سرم چر زده ای وطن، به راه تو فدا کنم، به وقت جان سپردنم فقط تو را صدا کنم. وطن تو روح و من تنم، همیشه عاشقت منم، تو خط قرمز منی، من از تو دل نمی کنم. توی توی بهشت من، تنیده در سرشت من، تمام سرنوشت من. وطن ز مردمان قهرمان، شمال تا جنوب من، به من همیشه جاودان وطن. برای حفظ خاک تو به جنگ آب و آتشم، به اهرمن بگو که من نواده سیاوشم. تو مرز بیکرانه ای، من از تبار آرشم، برای خط و مرز تو کمان ز جان خاکشم. وطن تو روح و من تنم، همیشه عاشقت منم، تو خط قرمز منی، من از تو دل نمی کنم. تویی تویی بهشت من، تنیده در سرشت من، تمام سرنوشت من. وطن ز مردمان قهرمان، شمال تا جنوب من، به من همیشه جاودان وطن.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شنونده های فرهیخته رادیو ایران و شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید. کتاب های خوب میخونید و آثار سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه و معرفی یک کتاب دیگه. این بار یک اثر داستانی ایرانی رو برای شما انتخاب کردم، اثری با سرنامه عمارت هیتلر، نوشته داوود خدایی. داوود خدایی نویسنده تبریزیه که عمارت هیتلر اولین رمان او به حساب میاد. خدایی سه عنوان کتاب کودک با نامهای آشنایی با حیوانات اهلی، آشنایی با مشاغل و آموزش اشکال هندسی داره و همینطور چاپ 18 عنوان کتاب خاطره در حوزه جنگ و انقلاب رو در کارنامه خودش داره. رمان عمارت هیتلر نوشته داوود خدایی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده. رمانی در 17 فصل با تصاویری از تبریز و اتفاقات رخ داده در این شهر در مقاطع مختلف تاریخی. راوی این رمان در آغاز از یک جفت چشم آبی میگه که همه جا او رو دنبال میکنه. این چشم ها در طی داستان به راوی نزدیک و نزدیکتر میشن. دو چشم آبی نفرین شده که گویا میخوان با راوی داستان حرف بزنن. راوی امارت هیتلر که از خانواده قاجاریه ناخواسته با اتفاقاتی روبرو میشه که مسیر زندگی او رو تغییر میده. این رخدادها باعث میشه شاهد روایتی از سال 1320 و حضور آلمانی ها و روس ها در شهر تبریز و همینطور حوادث انقلاب 1357 باشیم. راوی که قصد داشته از کشور مهاجرت کنه، طی اتفاقاتی که براش رخ میده راه زندگی سعادتمند رو در موندن در ایران میبینه. اون که در جستجوی هویت گم شده خودشه، در نهایت میتونه هویت واقعی خودش رو پیدا کنه. داوود خدایی تلاش کرده که نشون بده تاریخ کجای زندگی آدم هست و تاریخ فقط در زمان خلاصه نمیشه و مکان هم اهمیت داره. در این رمان هم مکان خاص یعنی تبریز اتفاقهای مهم رمان رو رقم زده. نویسنده درباره انتخاب شهر تبریز برای وقوع حوادث در رمان میگه تبریز همیشه در گذر زمان به لحاظ موقعیت سیاسی و جغرافیایی که داشته مورد هجوم بسیاری از کشورهای همسایه بوده و به عبارتی حالت خط مقدم رو داشته و مردمش هم تونستن مقاومتی بی‌نظیر رو در این راه از خودشون نشون بدن. در رمان سعی شده زیستبوم، مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی و طبیعی تبریز به طور غیر مستقیم نشون داده بشه. تبریز یک حضور زنده و پویا در رمان داره و از اون به صورت یک فضاسازی در رمان استفاده شده و نه یک توصیف صرف. تبریز در هدایت و پیشبرد داستان نقشی مهم داره، به طوری که اگه تبریز رو از رمان حذف کنیم شاید دیگه هویتی برای رمان باقی نمونه. به عقیده نویسنده ی امارت هیتلر این کتاب رو میشه در دسته رمان‌های انقلابی جای داد که مضامینی انقلابی، عاشقانه، اجتماعی و معمایی در اون مطرح شده و به هم گره خورده. شاید سرنامه کتاب مخاطب رو به نوعی به فضاهای دیگری ببره، اما رمان امارت هیتلر در مورد تاریخ ایرانه، از قاجاریه به بعد تا وقوع انقلاب اسلامی ایران. نویسنده درباره سرنامه کتاب و اشاره به نام هیتلر در اون میگه هیتلر در کل دنیا تأثیرات منفی زیادی داشته، در رمان هم تأثیراتی داره. همچنین نام هیتلر اشاره‌ای داره به حوادث سال 1320 یعنی جنگ جهانی دوم که آلمانی‌ها در تبریز حضور داشتند. نزدیک 300 آلمانی در تبریز بودند که با حمله روسیه از تبریز مهاجرت می‌کنند و به کشور خودشون میرن و تعدادی از اونا در تبریز میمونن که در رمان به زندگی بخشی از اونا اشاره شده. بخشی از آلمانی‌ها به بهانه کارهای تجارتی و بخشی دیگر به بهانه کارهای عمرانی مثل برق رسانی به واحدهای مسکونی در تبریز ساکن بودند. در کتاب به اشخاصی اشاره شده که تا حدی مستنده و از منابع موثق برای معرفیشون استفاده شده. امارت هیتلر در واقع نوعی نماد به حساب میاد. یکی از شخصیت‌های رمان که مستخدم آلمانی‌ها در اماراتی بوده، بعد از رفتن آلمانی‌ها امارت اونها رو تصاحب می‌کنه و به نوعی در این توهم به سر میبره که در جایگاه هیتلره که روس‌ها قصد دارن دستگیر و اعدامش کنن. وقایع سال 1320، زمان جنگ جهانی دوم، حمله روس‌ها به ایران و تصرف تبریز و مقاومت مردم تبریز در مقابل حملات موضوعاتی هستند که داستان امارت هیتلر رو شکل میده. اما عزیزان، در این فرصت میپردازیم به خلاصه ای از داستان امارت هیتلر نوشته داوود خدایی. راوی داستان پسر جوونیه که تصمیم گرفته بعد از مرگ تنها قوم و خیشش، یعنی مادر بزرگش، آبا یا خاتون، از ایران بره و مهاجرت کنه. پدر و مادر راوی در زمان انقلاب اسلامی ایران روزنامه نگار انقلابی بودن و اعلامیه های امام خمینی رو چاپ و توزیع می کردن. یک روز این دو نفر که اعلامیه همراهشون داشتن توسط مامورا شناسایی می شن و در حین فرار به شهادت می رسن. راوی که دیگه بعد از مرگ آبا تنها مونده میخواد خونه قدیمی و بزرگ اجدادی رو بفروشه و تمام وسایل با ارزش و عتیقه رو هم به پول تبدیل کنه. به همین منظور وسایل عتیقه رو بر میداره و نزد یک خریدار عتیقه میبره. ولی در حین معامله مامورین سر میرسن و راوی قصه و عتیقه فروش رو دستگیر و زندانی میکنن. راوی 6 ماه در زندان به جرم خرید و فروش غیرقانونی عتیقه میمونه و در تمام طول این مدت کابوس 2 چشم آبی رو داره که او رو دنبال میکنه در خواب و در بیداری. راوی بعد از آزادی سعی میکنه از طریق نامه ها و اسنادی که در زیر زمین خونه پنهان بوده به حقایقی دست پیدا کنه. برای این کار همه نامه ها رو میخونه و با خوندن اونها بر میگرده به سال 1320، یعنی زمان حضور آلمانی ها در تبریز. راوی میفهمه پدر بزرگ سالارخان مخفیانه دلباخته زنی آلمانی به نام ماریا شده بوده و با ورود روسها به تبریز و خروج اجباری آلمانی ها این دلباختگی در مرز فروپاشی قرار گرفته. سالارخان سعی کرده آلمانی های مخفی شده در اماراتی بزرگ رو نجات بده که اکثرشون مهندس و تاجر بودن و نه نظامی و ماریا هم در بین اونها بوده. ولی یک روز که برای فراری دادن ماریا و دوستاش به امارت میره دیگه هرگز به خونه بر نمیگرده و آبا در تنهایی و چشم انتظاری همسرش روزها رو سپری میکنه. در انتها معلوم میشه نوکر خونه آبا و سالارخان که به طور پنهانی و در دلش آبا رو دوست داشته، وقتی سالارخان برای کمک به ماریا به سرداب رفته بوده او و ماریا رو در سرداب کشته و با این کار به نوعی خواسته انتقام عشق ناکامش به آبا رو از سالارخان بگیره. و راوی هم متوجه میشه اون 2 چشم آبی که همیشه و همه جا تعقیبش میکردن چشمای آبی ماریا بوده که همراه پدر بزرگش سالارخان در سرداب در کنار هم جون باختن. دوستان عزیز، این هم خلاصه‌ای از رمان امارت هیتلر نوشته داوود خدایی. با جمله‌هایی از همین کتاب این برنامه رو به پایان می‌برم. اصالت هر محله به اهالیشه. هر چقدر اهالیش قدیمی تر و اصیل تر باشن، محله هم اصیل تر میشه. در زندان بدترین چیز بی ملاقاتی بودنه. فرد اگه بی گناه هم باشه دیگه هیچ تلاشی برای زنده موندن نمی کنه و خودشو تسلیم مرگ می کنه. کدوم آدم عاقلی خونش رو میذاره و سرگردون غربت میشه؟ یه پرنده حتی اگه خونش رو بسوزونن بازم خاکستر خونش رو با هیچ جای دیگه‌ای تو دنیا عوض نمی‌کنه. گوش ها را می شود گرفت، اما چشم ها را چه؟ چشم ها اگر بسته هم باشند باز می توانند کابوس را چنان عینی و واقعی ببینند که نتوان آن را از واقعیت جدا کرد. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
روزی که پروانه شدی، شهید دکتر فریدون عباسی، پیشگام دانش هسته‌ای و چراغ راه استقلال علمی ایران. در جهان پیچیده و پر رمز و راز فیزیک هسته‌ای، نام دکتر فریدون عباسی درخشانتر از هر ستاره‌ای می درخشد. دانشمندی که علم را نه فقط رشته‌ای از دانش بلکه راهی برای عزت و استقلال کشور می‌دید.
داشتن مواد اصلی هسته‌ای مثل اورانیوم غنی شده و آب سنگین برای کشور ما اساسی برای بازدارندگی، نه برای ساخت سلاح.
از نخستین روزهای ورودش به دنیای فیزیک، دکتر عباسی با پشتکار کم نظیر به مطالعه و پژوهش در زمینه انرژی هسته‌ای پرداخت. او از جمله متخصصان برجسته‌ای بود که پروژه‌های مهمی در حوزه طراحی و توسعه راکتورهای تحقیقاتی ایران را هدایت کرد. یکی از مهمترین زمینه‌های فعالیت او طراحی سوخت‌های پیشرفته هسته‌ای بود، سوخت‌هایی که علاوه بر افزایش بازدهی، ایمنی بیشتری را برای راکتورها فراهم می‌کردند و می‌توانستند ایران را به استقلال بیشتر در حوزه انرژی هسته‌ای نزدیک‌تر کنند.
به دلیل 8 سال که ما رو درگیر جنگ کردن، ما رو انواع مواد منفجره کار کردیم، رو شکلهای مختلف مواد منفجره، فرمولاش فهم، شکلهای مختلف کار کردیم. ما اینا رو الان داریم توی موشکامون استفاده میکنیم، چه موشکای سائل به دریامون، چه هوا به هوا یا زمین به زمینمون. ما انواع اقسام مواد منفجره داریم، یعنی طراحی انفجار بلده کشور ما، میدونه درس هم بده، میتونه انتقال تکنولوژی هم انجام بده.
او همچنین در شبیه سازی راکتورها و بهبود سیستم‌های کنترلی و ایمنی آنها نقش کلیدی ایفا کرده. در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با دقت و دانش بی‌نظیرش فرمول‌ها و مدل‌های پیچیده را بررسی و اصلاح می‌کرد تا بهترین نتیجه را برای توسعه فناوری هسته‌ای کشور به دست بیاورد. اما ویژگی بارز او تنها تخصص فنیش نبود. دکتر عباسی استادی بود که دانشجویان را با شور و شوق به دنبال علم فرا می‌خواند و باور داشت آموزش نسل جوان کلید ماندگاری و پیشرفت است.
توانمندی ما توزیع شده است در مغز انسان‌ها، نه در ساختمان، نه در تأسیسات.
حالا این خارجی‌ها و اونهایی که تبع خارجی‌ها هستند باید دعا کنند که این سلاح الله اکبر از ملت ما گرفته بشه، و این دعا هم مستجاب نیست، و الا من نباشم باز خود ملت هست.
در دوران تحریم‌ها و فشارهای بین المللی او پایدار و مقاوم ایستاد و با صدای رسا و استوار به دفاع از حق ایران در توسعه فناوری هسته‌ای پرداخت. دکتر عباسی معتقد بود حق هر ملتی است که دانش و فناوری را برای توسعه و پیشرفت خود به کار گیرد و هیچ کشوری حق ندارد پیشرفت دیگران را محدود کند.
اگه کسی بخواد تو مسائل نوین دفاعی کار کنه، یک گستره وسیعی از علم و فناوری رو لازم داره. هسته‌ای اتوماتیک از دل این بیرون میاد، موشکی از این میاد، الکترونیک از این بیرون میاد، یعنی هر کاری اونجا میشه کرد. و اگر یه عده دانشمند اونجا جمع شدن، اینا تصاعدی کارا رو پیش میبرن.
دشمنان ایران از این پیشرفت و استقلال علمی هراس داشتند و دارند و با حملات تروریستی تلاش کردند این چراغ علم را خاموش کنند. دکتر فریدون عباسی در یکی از این حملات ناجوانمردانه به شهادت رسید، اما یاد و راهش همچنان زنده و پرنور است.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم، من زاده ایرانم، جز مهر.
میدونی تو شرایط بحرانی مثل جنگ چی بیشتر از همه مهمه؟ این که بتونی یه نقطه ثبات توی دل ناآرومی ها برای خودت داشته باشی. برای بچه ها، برای سالمندان. بچه ها از حرفای ما نمیفهمن جنگ دقیقاً چیه، ولی از حال و رفتارمون کاملا متوجه میشن که یه چیزی درست نیست. پس بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که روتین زندگیشون رو حفظ کنیم. ساعت خواب، غذا، بازی، تکلیف، حتی یه قصه کوچیک قبل خواب، خلاصه همین چیزای ساده بهشون حس امنیت میده. برای سالمندان هم همینطوره. آرامش، گفتگو، گوش دادن به حرفاشون، در کنارشون بودن، همه اینا کمک میکنه تا احساس تنها بودن نکنن. اگه بیماری خاصی دارن مثل مشکلات قلبی، یادمون باشه اضطراب براشون سمه. پس تکنیکای ساده‌ای مثل نفس عمیق،